ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. امروز یک شنبه است، 23 خرداد 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر میزبان شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. آرزوی دلی آرام و جانی روشن دارم برای شما در هر کجای ایران. مجله شامگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس‌تر با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین با همکارم امیر پوریان.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت واکسن ایرانی کرونا به مراحل نهایی نزدیک شده و به زودی در خرداد ماه واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا شانه‌ساز ضمن تشریح آخرین وضعیت ارائه مجوز برای تزریق عمومی دو واکسن ایرانی کرونا ابراز امیدواری کرد که با تولید بیش از 10 میلیون دوز در این ماه تمام گروه‌هایی که در اولویت واکسیناسیون هستند تا پاییز توسط واکسن‌های تولید داخل و بخشی نیز از طریق واردات واکسینه شوند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در همین زمینه گفت در صورت دریافت مجوز از نهادهای داخلی ممکن است واکسن ایرانی بدون گذراندن مرحله سوم آزمایش تزریق شود.
ما دو تا از واکسن‌هامون فاز 3 شروع شده. منتها ما پایان فاز 2 رو اگه بتونیم مورد تایید کمیته‌های مستقل ناظر از طرف سازمان غذا دارو مورد تایید قرار بگیره که من فکر میکنم انشالله جلسه بررسی نهاییش در روز سه‌شنبه اتفاق خواهد افتاد و انشالله اگه این مرحله رو پاس بکنه ما میتونیم از اواخر همین هفته یا از هفته آینده واکسن داخلی و مجوز اضطراری بگیره.
سخنان این مقام‌های وزارت بهداشت در حالی منتشر می‌شود که هیچ اشاره‌ای به تایید واکسن‌های ایرانی توسط سازمان بهداشت جهانی نشده است و ایران تأکید کرده که نیازی به دریافت این تاییدیه نمی‌بیند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش حجم ذخایر سدهای تهران در سال گذشته نسبت به بحران کم آبی در این استان هشدار داد. به گزارش ایسنا، محمد رضا بختیاری در مورد مشترکانی که میزان مصرف بالایی دارند گفت برای آنان اخطاریه صادر می شود و آب مشترکین پرمصرف قطع خواهد شد.
اگر خدایی نکرده مصرف افزایش پیدا کنه و بیش از اون حد مجازی که ما در واقع ترسیم کردیم براش اتفاق بیفته، حتما اولین کاری که خواهیم کرد آب مشترکین پرمصرف و بر اساس شورای تامین قطع خواهیم کرد.
بر اساس گزارش ها سال جاری از لحاظ کاهش میزان بارندگی در طول 50 سال اخیر بی سابقه بوده و برخی استان ها وضعیت بدتری نسبت به تهران دارند. سدهای تهران از طریق ذخایر برف تغذیه می شوند. این در حالی است که ذخیره برفی سال آبی جاری بسیار کم و در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده، به گونه ای که سدهای ماملو و لتیان آسیب پذیر شدند. 18% کل آب کشور در شهر تهران مصرف می شود. شورای اطلاع رسانی دولت ایران با رد انتقاد برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه برخورد دولت روحانی با اعتراضهای آبان 98 اعلام کرد که نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست. در اطلاعیه این شورا که روز یکشنبه 23 خرداد منتشر شده، تأکید شده است که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. در ماجرای گران شدن بنزین در آبان 98 اعتراض‌های مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود و سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تسری یافت با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. مقام‌های حکومت ایران که اعتراض‌های مردم را اغتشاش و توطئه دشمن توصیف می‌کنند تاکنون آمار رسمی درباره افراد بازداشت شده در این اعتراضات اعلام نکردند و دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی افراد بازداشت شده کماکان در حال برگزاری است.
سپاسگزارم امیر پوریا و آخرین خبرها که از او شنیدید. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. و ما مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. سرمقاله روزنامه کیهان به نامزدهای اصولگرا هشدار داده که به گفته او تا دیر نشده به نفع یک نفر کنار بروند. نگاهی میکنیم به طرح 40 تریلیون دلاری کشورهای جی 7 برای مقابله با نفوذ چین در کشورهای در حال توسعه با راه ابریشم. 70 میلیون بشکه نفت خام بدون مشتری ایران در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس. یک عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید دست کم تا 3 هفته دیگر میزان مرگ و میرها در کشور 3 رقمی می‌شود. و 28مین دوره جشنواره جهانی فیلم مستند شفیلد در بریتانیا. همه اینها و بیشتر در همین مجله شانگهای. در حالی که برخی مسئولان از شیب نزولی بیماری کووید 19 در ایران خبر می‌دهند، مسعود مردانی عضو علمی ستاد مقابله با کرونا گفته است دست کم تا 2 الی 3 هفته دیگر مرگ و میرها بر اثر کرونا 3 رقمی خواهد بود. این موضوع گفتگوی من با همکارم سپیده بهکام است و جزئیات بیشتر درباره وضعیت کرونا در کشور. سپیده،
بعد از مدت‌ها بالاخره یک مقام مسئول دیگر هم تایید کرد که آمارهای واقعی از میزان رسمی اعلام شده بیشتر هست. اون هم مسعود مردانیه که گفته همونجور که اشاره کردی همچنان مرگ و میرها 2 تا 3 رقمی خواهد بود و تازه این آماری که اعلام میشه کمتر از آمار رسمی هست. او گفته که شمار مرگ و میرهایی که اعلام میشه کمی نوسان داره و اون به دلیل این هستش که بیماران بدحالی در بخشی ICU بستری شدند، کمک رسانی به بخشی از اونها در واقع عملی نیست و به همین دلیل در روزهایی که این بیماران فوت میکنن آمارها باز هم بالاتر میره. آقای مردانی اعلام کرده که استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان وضعیتشون بدتر هست و نگرانی از بروز ویروس جهش یافته از گونه شناسایی شده در هند در اونجا وجود داره. اما مرتضی، همونطور که قبلا هم اعلام شده بود، در همین وضعیت بحرانی در استانهای جنوبی ما دیدیم که ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، از نامزدهای ریاست جمهوری در اهواز تجمع انتخاباتی برگزار کرده بود. گزارش ها حاکی از این بود که پروتکل ها رعایت نشده. او این موضوع رو تکذیب کرد، اما بعد دبیرخانه ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که درسته و در این تجمع ها اصلا پروتکل ها رعایت نشده. مرسی.
سپید، وضعیت واکسن توی کشور در چه شرایطی است در حال حاضر؟
ببین، از چند هفته گذشته به هر حال اعلام شده که واکسیناسیون با مشکل مواجه شده. امروز جعفر صادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت وزارت بهداشت، گفته که موجودی واکسن کرونا در برخی استان‌ها اصلا صفر هست و البته وعده داد که به احتمال زیاد تا آخر این هفته محموله حاوی از 1 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران میشه. اما این در واقع وعده رو قبلا هم دادن در هفته پیش و در این هفته تنها 100,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی اومد و واکسن دیگری وارد نشد. اما مثلا این موضوع در واقع نبود واکسن باعث شده که به نگرانی ها دامن بزنه، برای اینکه فاصله زمانی تزریق دوز اول و دوم واکسن ها بسیار مهم هست و واکسن سینوفارم چین و بهارات هند 28 روز بعد باید نوبت دومشون زده بشه. الان بر اساس گزارش‌هایی که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه، مجموعاً 5,155,000 نفر کلاً در ایران 83 میلیون نفری واکسن کرونا زدن. از این تعداد اما فقط کمی بیشتر از 827,000 نفر دوز دوم رو زدن. یعنی اگر بخوایم حساب بکنیم که به زمان شروع واکسیناسیون برگردیم، این آمار نشون میده الان سالمندان خیلی زیادی هستن که در صف تزریق دوز دوم واکسن هستن و این فاصله زمانی رو رد کردن. با این وجود در در برخی مناطق گفته شده که اشکالی نداره، میتونید تا 3 ماه هم در واقع این فاصله رو داشته باشید، در حالی که برخی از کارشناسان میگن اصلا نباید فاصله بیفته بین این، در واقع این زمان نباید تغییر بکنه، وگرنه دوز اول هم اصلا بی تأثیر خواهد بود. در این حال گفته شده که واکسن ایرانی شاید جایگزین این واکسن های خارجی بشه به عنوان دوز دوم، که پلتفرم یکسانی داره مثل واکسن کوو برکت، و مقامات رسمی گفتن که در حال بررسی برای صدور مجوز مصرف اضطراری هستن. این در حالی هستش که این واکسن به تازگی فاز سوم کارآزمایی بالینی رو شروع کرده و این موضوع هم به نگرانی های مردم دام زده. به هر حال محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو امروز گفته که در خرداد قطعا واکسیناسیون با واکسن ایرانی کرونا رو آغاز میکنید. این البته در حالی هستش که تنها 8 روز مونده که خرداد ماه به پایان برسه. مهدی
سپاسگزارم از تو. سپیدی بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در کشور قرار دادیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رهبران گروه 7 شنبه در دومین روز از نشست خود طرحی را برای مقابله با نفوذ چین از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه مطرح کردند. رهبران گروه 7، کشور صنعتی موسوم به گروه 7 یا G7 که در کورنوال در جنوب غربی بریتانیا نشست خود را برگزار می‌کنند، در جستجوی یافتن پاسخی هماهنگ برای مقابله با افزایش نفوذ اقتصادی چین از طریق پروژه راه ابریشم هستند. در این باره ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار از آلمان گفتگو کردم و ابتدا درباره زمینه‌های این طرح پرسیدم.
این اجلاس گروه 7، رهبران گروه 7، بخش عمدش با تأکیدی که دولت بایدن داشته به این اختصاص داشته که برای مقابله با برآمد چین باید چه کرد، هم در جبه به اصطلاح مسئله نوع واکسندهی به جهان در رابطه با کرونا که نظرن این عرصه صرفا دست چین و روسیه بمونه و اونها بتونن از طریق اعطای واکسن نفوذ خودشون رو در جهان افزایش بدن، هم در این زمینه به اصطلاح تصمیماتی گرفتن و قرار شده این 7 کشور چیزی در حدود 2.3 میلیارد واکسن تا آخر سال میلادی آینده به اصطلاح بفرستن به کشورهایی در حال توسعه و نیازمند، و در این حال در مورد مسائل اقلیمی و اینکه اجرای اون پیمان اقلیمی پاریس چه کمک‌هایی میتونن به این کشورهایی در حال توسعه بکنن، چیزی در حدود 100 میلیارد دلار صحبتش هستش که بتونن کمک کنن که این کشورها هم در رابطه با پیمان پاریس بیان جلو. و همطور که شما اشاره کردید، مسئله سوم مسئله اینه که در برابر این پروژه بزرگ چین که از سال 2013 داره اجراش میکنه، چیزی در حدود 60-70 کشور در آمریکای لاتین، در آسیا، حتی در اروپا و آفریقا رو در بر گرفته و مثلا حضور گسترده چین در ساخت و ساز مربوط به زیر ساختای این کشورها، بنادر، مثلا فرودگاه ها، جاده ها و اینها رو در بر میگیره، با این چجوری مقابله بکنم که این کشورها رو از مثلا حوزه تأثیر و نفوذ چین بیارن بیرون. و خب این بخشی از برنامه انتخاباتی دولت بایدن بوده. آقای بایدن در اون کارزار انتخاباتیش یک همچین طرحی رو روی میز گذاشت و امروز آوردن و در این اجلاس G7 به سر صحبت کردن.
آیا کشورهای اروپایی هم به همون اندازه‌ای که جو بایدن یا ایالات متحده آمریکا حساس است بر سیاست‌های چین برای قبض کردن بسیاری از عرصه‌ها در جهان، همون حساسیت‌ها رو داره تا چون این طرحی رو واقعاً پی بگیره و پشتش بیسته با آمریکا؟
نه، برخلاف اون چیزی که در آمریکا هستش و یک اصلا توافق فراحزبی وجود داره برای اینکه باید چین رو به عنوان خطر اصلی مربوط به امنیت و هژمونی آمریکا در نظر گرفت و همه تلاش‌ها و اقدامات رو باید متمرکز کرد تو حوزه آسیا پاسیفیک و حتی مسائلی مثل خاورمیانه، حرفا هم باید از اولویت سیاست خارجی آمریکا خارج شد. در اروپا این نگاه وجود نداره، یعنی به نوعی اون نوعی از نگاه فرض کنید رقابت خیلی عمده و فشرده‌ای که آمریکا در رابطه با چین می‌بینه و هژمونی خودش رو در خطر می‌بینه، اروپایی‌ها به خصوص مثلا کشور بزرگی مثل آلمان به عنوان موتور اصلی مثلا اقتصاد اروپا چین رو به عنوان یک بازار در حال رشدی میدونه که باید بره و از اونجا منفعت ببره. یعنی اینه که درسته که باید ارزش هایی رو که مثلا این مجموعی به نام غرب ظرف این دو قرن پیش برده، مسائل حقوق بشر، مسائل جامعه مدنی، آزادی، این حرفا رو نباید از نظر دور داشت، ولی برای اروپایی ها همچنان مسائل اقتصادی و اینکه این جامعه بزرگ 1.4 میلیارد جمعیتی چین رو از دست ندن. نه. اونها میدونن که همین الان که شرکت هایی مثل فولکس واگن و بنز این حرفا بیش از این که در سراسر دنیا درآمد داشته باشن از بازار چین دارن درآمد حاصل میکنن. توی رابطه هست که اروپایی ها گرچه با آمریکا در این اون زمینه یه مقدار همراهی میکنن، ولی از این که تمام و کمال بینش و نگاه چین آمریکا رو نسبت به چین اتخاذ بکنن، خب این مقدار پرهیز دارن و احتیاط میکنن.
حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. اما اخبار موثقی کیهان میگه بهش رسیده که حاکی از اونه که شماری از اصلاح طلبان در ستادهای بعضی از نامزدهای جبهه اصولگرا حضور پیدا کردند و تلاش دارند که اونها را از انصراف به نفع دیگران منصرف بکنند. این ادعایی است که روزنامه کیهان امروز در سرمقالش منتشر کرده. در این باره با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، ساعتی پیش گفتگو کردم و از او درباره این ادعای کیهان پرسیدم.
ببینید، از حتی 4 سال پیش هم بنده به یک تحلیلی رسیده بودم که بارها همین رو بیان کردم و اون این است که آقای خامنه‌ای علاقمند هست که قدرت نامشروع خودش که قصد کرده از طریق تقلب و خیانت رو موروثی کنه در خانوادش و منتها با یه مشکل جدی مواجه است و اون این است که پسر ایشون در افکار عمومی ملت ایران خیلی منفوره. یعنی مردم می دانند که پشت این سرکوب ها و فتنه ها همه مجتبی خامنه‌ای هست و در حوزه های مذهبی هم جایگاه رفیعی نداره. لذا به نظر میرسه خامنه ای تن به یک سناریوی 2 مرحله‌ای داده که یکی اول به عنوان رهبر غالب کنه تا اون فرد که به نظر میرسه رئیسی هست پسر ایشون رو به عنوان قائم مقام خودش برگزینه. چنین سناریوی مثلا در عربستان هم ما شبیهش رو دیدیم که طبق سنت 10 ساله‌ای که وجود داشته در عربستان، بچه های بلافصل عبدالعزیز یکی پس از دیگری به رهبری می رسیدن. یعنی تا مثلا همین مورد اخیر آقای امیر عبدالله که فوت شد، برادرش که همین ملک سلمان هست شد رهبر. یعنی ملک سلمان بود که ولی عهد به حساب اومد قبل از فوت اون امیر عبدالله، ولی ناگهان این برنامه به هم خورد در عربستان و به جای برادرش که ولی عهد باشه، برادرزادش رو به نایف رو کرد ولی عهد.
الان کیهان داره صحبت از نفوذ میکنه از اصولگرایان. آیا این به این معناست که احتمالاً از همین الان اختلافات بین این چند نفر کاندیدا هم شروع شده؟ آیا تعدادی از اونها سعی میکنن که کنار نرند؟ یعنی اگه در برمان پوششی آمده بودن الان نمیخوان کنار برند؟
ببینید، این که کیهان ادعا کرده که اصلاح طلبان رخ میکردن، این برای پوشش دادن به این خبر هست، برای اینکه توجیه کنه که چرا باید اینا به نفع بعضی دیگه کنار بدن. و اگر بگه آقا شما از اول قرار بوده به صورت پوششی عمل کنید، کما اینکه در مذاکرات در مناظره اینا هم مطرح شد، همتی مثلا میگفت بعضی ها پوششی هستن مثل آقای زاکانی یا محسن رضایی یا جلیلی یا اون قاضی زاده، در واقع میگفتن شما پوششی هستید، که اونم جواب میداد که آقا این پوششی بودن ده که روز اول در دوره قبل مثلا آقای جهانگیری انجام داد که اومد همزمان با آقای حسن روحانی کاندیدا شد، بعدم به نفع حسن روحانی رفت کنار. نهایتاً اصل قضیه رو کسی کتمان نکرد، توجه دارید؟ و الان اگر بدون مقدمه کیهان بگه آقا به نفع اون 4 نفر کنار برید، اون وقت برای همه اون وقت قضیه روشن میشه که از اول با کلک اومدن، با مهندسی اومدن. بنابراین الان هم اراده خامنه ای این هست که ابر و باد و من خورشید و فلک در کار بشن تا رئیسی بشه رئیس جمهور. بنابراین به اونا میگن آبرید کنار.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. اما در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم با هم.
ما که این کاندیداهای ریاست جمهوری رو خیلی خوب نمیشناسیم، که اونطور که خودشون اومدن خودشون رو معرفی کردن، آگاهی ما رو برای انتخابات در این بار بیشتر کردن. یکی به اون یکی میگه 6 کلاس بیشتر سواد نداری، کسی اصلا اینو نمیدونست. و یکی به اون یکی میگه که شما با رانت اومدی بالا، بورسیه گرفته بچه ها. اون یکی میگه که شما اصلا تخصص این کارو نداری. اون یکی به اون یکی میگه که روکشی، اون به اون میگه پوششی. یعنی اینا صفاتی که واقعا دارند و خودشون بهتر از همه به ما نشون دادن. خب حالا که با توجه به آگاهی رسانی خودشون ما شناخت بیشتری به اینا پیدا کردیم، چه کاریه که بریم به همچین آدمای رأی بدیم؟ اصلا
خواستم بگم که آقای مکارم شیرازی که گفتن رأی دادن واجب است، خواستم بگم که این آقایون مثل جنگل که بارون و رد و برق میزنه و روز بعدش قارچه از زمین بیرون میان، این آقایون جیره و مواجه بگیره خودفروختم هم 4 سال یا 8 سال یه بار پیداشون میشه. تو این 8 سال این آقایون چرا یه نظریه یا فتوایی درباره گرونی و تورم نمیدن؟ چرا نظری یا فتوایی درباره شرایط سخت زندانیان سیاسی که کشته یا مریض میشن نمیدن؟ چرا فتوایی یا نظری درباره قاتلین و کشته شدگان سال 88 و آبان 98 نمیدن؟ هناتون دیگه رنگی نداره، رای بی رای.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرکت تانکر ترکس ردیابی نفتکشا، شرکت تانکر ترکرز ردیابی نفتکشا میگوید هم اکنون 70 میلیون بشکه میعانات گازی بی مشتری ایران در نفتکشای خلیج فارس لنگر انداخته، انبار شده و صادرات نفت خام ایران به خاطر کمبود نفتکش به سرعت روندی کاهشی یافته. این خبر در حالی است که گزارش ها همزمان حاکی از آن است که حرکت نفتکش های وابسته به ایران به سوی آمریکای جنوبی همچنان ادامه دارد. در همین حال ایالات متحده هم بنا به گزارش ها حرکاتی نفتکش ها را زیر نظر دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و تمایل واشنگتن به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به حداقل ممکن رسیده بود، دوباره در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی 2 برابر شد، اما ماه گذشته بار دیگر به نصف کاهش یافت. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نشان می‌دهد میزان صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران از 726 هزار بشکه در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی به نصف این رقم در ماه مه رسیده است. همزمان با این کاهش، خبرها نیز هرچندگاه حاکی از حرکت نفتکش‌های مرتبط با ایران به سوی آمریکای جنوبی، به خصوص به مقصد ونزوئلا است و دیدبان‌های دریایی هم موقعیت نفتکش‌ها را همچنان در آب‌های بین‌المللی دنبال می‌کنند. در این میان تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها، به تازگی در توییتی اعلام کرد که 70 میلیون بشکه میعانات گازی بی مشتری ایران هماکنون در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس انبار شده و صادرات نفت خام ایران به بازارهای بین‌المللی به خاطر کمبود نفتکش به سرعت روند کاهشی دارد. از بهزاد احمدی نیا، کارشناس امور سوخت و مسائل نفتی، در مورد این کاهش درآمد و ارتباط آن با کمبود نفتکش پرسیدم.
مسئله اینجاست که ایران به دلیل تحریم هایی که خودشو درش قرار داد و به دلیل اینکه مذاکرات رو نپذیرفت به موقع، ژاپن و کره جنوبی، 2 تا از اصلی ترین مشتریان ایران که به طور خاص معاینات گازی از ایران دریافت می‌کردن، کلاً تجارتشون با ایران رو متوقف کردن. در نتیجه تمام تولید معاینات گازی ایران در دو سال گذشته رو دستش موند. چینی مقداری شروع کردش از ابتدای سال 2021 خرید کردن، ولی این خرید بسیار محدود و بی‌ثبات بود. در نتیجه ایران نتونست که جایگزین کنه این مشتریانش رو. از طرف دیگه معاینات گازی محصول جانبی تولید گاز هستش. وقتی که در پارس جنوبی و هر میدان دیگه ما گاز تولید میکنیم، مقداری باهاش نفت فوق سبک بسیار ارزشمند و بسیار گرون قیمت استخراج میشه که اینو هیچ چاره ای نداره. یعنی حتی وقتی که شما گاز تولید کنیم، معاینات گازی هم تولید میشه. خب ایران نمیتونه تولید گازش رو متوقف کنه یا کم بکنه به دلیل اینکه مصرف بسیار بالایی در داخل داره. در نتیجه این معاینات گازی هم به طور مرتب تولید شده. الان 70 میلیون بشکه معاینات گازی روی خلیج فارس توی همین تانکرهایی که مال شرکت ملی نفتکش یا شرکت‌های دیگه متعلق به وزارت نفت هستش ذخیره شده و شناور باقی مونده. عکس‌های ماهواره‌ایش منتشر شده در اطراف بندر عباس، خارج، جاهای مختلف توی خلیج فارس، اینها اونجا متوقف هستن. اما همزمان از تانکرها بله استفاده میشه. البته تانکرها معمولا تانکرهای ایرانی نبودن تا اخیراً که مسئله توقیف تانکرها توسط آمریکا پیش اومدش، ولی سه تا تانکر که داره میره ونزوئلا و همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، دو تا نفتکش هم در بانیاس سوریه دارن تخلیه میکنن و احتمال میدیم که دو تا نفتکش دیگه هم در راه سوریه هستن. همزمان ایران داره از بشار اسد، از حماس، از مادورو حمایت نفتی میکنه.
در ارتباط با حرکت جدید نفتکش‌های ایران، این بار با اسکورت به مقصد آمریکای جنوبی، وبسایت پولیتیکو به تازگی از قول منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا حرکت دو یا سه ناو ایرانی را که همکنون در امتداد ساحل شرق آفریقا به سوی جنوب در حرکت هستند، زیر نظر دارد. بهزاد احمدی نیا در مورد تحریک‌آمیز بودن این اقدام حکومت ایران میگوید:
خب آمریکا نشون دادش در دوره ترامپ که روی مسئله نفوذ ایران به هر شکلی در آمریکای جنوبی حساس هستش از یک طرف، و از طرف دیگه روی قضیه تحریم‌های نفتیش کوتاه نمیاد. ببینید آمریکای جنوبی حیط خلوت واشنگتنه، اونجا نفت سبک و انواع محصولات نفتی که در آمریکا تولید میشه در اون بازار به فروش میره. ونزوئلا بزرگترین وارد کننده نفت آمریکا در آمریکای جنوبی بوده، چون ونزوئلا نفت فوق سنگینی داره که این رو مجبور سبکسازی بکنه، یعنی باید پروسه‌ای روش طی بشه که آماده استفاده در پالایشگاه‌ها بشه، بلکه نمیشه تو پالایشگاه ازش استفاده کرد. و بزرگترین وارد کننده بود، نفت سبک وست تگزاس رو وارد می‌کرد، ولی خب به خاطر تحریم‌هایی که درش قرار گرفت آمریکا دیگه بهش نفت نمیفروشه. از طرف دیگه خب نشون داده آمریکا که شوخی نداره، یعنی اومده تانکرهای ما رو توقیف کرده، برده اصلا نفتش هم فروخته، برده حراج کرده، آمارش هم علنا و رسما اومده اعلام کرده که ما این مقدار بنزین گرفتیم، این مقدار نفت گرفتیم، بردیم فروختیم توی بازار به خاطر تحریم ها و با توجه به مسائلی که هست. این بار منتها ایران یک شیطنت دیگه کرده، ایران یک تحریک دیگه ای انجام داده. اونم اینه که دو تا ناو رو که حالا یکیش نمیشه گفت اسمش ناوه، اون مکران یه نفتکش بوده که روش سقف زدن و معلوم نیست بهش که به تجهیزاتی مجهزش کردن، میگن ناوه، ولی یه ناو دیگه هم همراهش کرده به سمت آمریکای جنوبی در حال حرکتن به عنوان اسکورت این کاروان نفتی، ولی برآورد میشه که اینها حامل قایق‌های تندرو یا انواع سلاح‌های دیگه‌ای باشند که قراره توی ونزوئلا یا یک کشوری در آمریکای لاتین تخلیه بشه. خب این باعث میشه که اون کاروان نفتی هم میتونه به نوعی هدف اقدامات نظامی قرار بگیره، کما اینکه ایران متاسفانه قبلا هم از اهداف غیر نظامی به عنوان پوشش برای کارهای نظامیش استفاده کرده.
صادرات نفت و معاینات گازی ایران در اردیبهشت سال 97 و قبل از تحریم‌های آمریکا حدود 2.8 میلیون بشکه در روز بود، اما سال گذشته به 320 هزار بشکه در روز سقوط کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
28مین دوره جشنواره جهانی فیلم شفیلد، یکی از بزرگترین جشنواره‌های فیلم مستند جهان، همکنون در حال برگزاری است. فیلم الناز جان درباره واقعه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی از جمله فیلم‌های این جشنواره در سال جاری است. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم مستند شفیلد که بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستند در بریتانیا محسوب می‌شود، امسال 28مین دوره‌اش را برگزار می‌کند. جشنواره‌ای که یکی از سه ضلع بزرگترین جشنواره‌های فیلم مستند در جهان است و امسال به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. طبق معمول با انبوهی جلسات سخنرانی و میزگرد درباره سینمای مستند، از جمله درباره تهیه بودجه برای ساخت فیلم مستند که از دغدغه‌های اصلی مستندسازان محسوب می‌شود. امسال در بخش مسابقه بین‌الملل 11 فیلم به نمایش درمی‌آید که از جمله پرسر و صدا ترین آنها باید به جاسوسان عزیز من ساخته ولادیمیر لئون اشاره کرد. داستان دو برادری که در جستجوی واقعیت زندگی مادر بزرگ و پدر بزرگ خود راهی روسیه می شوند. دو نفری که در سال 1948 به دلیل مظنون بودن به جاسوسی برای شوروی از فرانسه اخراج شدند. در بخش مسابقه فیلم های مستند بریتانیایی 14 فیلم از این کشور به نمایش در می آید. از جمله فیلم علی و گوسفند معجزه‌آمیزش که داستان 400 کیلومتر پیاده روی پسر لال 9 ساله‌ای را در عراق به قصد شفا یافتن به تصویر می‌کشد. جشنواره امسال با فیلم تابستان روح یا زمانی که انقلاب نمی‌تواند از تلویزیون پخش شود، ساخته احمد تامسون افتتاح شد. تصاویری دیده نشده از جشنواره فرهنگی هارلم در سال 1969 که نقطه تاریخی در فرهنگ سیاه‌پوستان قلمداد می شود. فیلم 11 سپتامبر یک روز در آمریکا ساخته دانیل بوگادو مسئول نشنال جئوگرافی هم از دیدنی ترین فیلم های امسال بود که تصاویر دیده نشده از واقعه 11 سپتامبر را 20 سال پس از این واقعه با تماشاگرش قسمت می کرد. تنها فیلم فارسی زبان جشنواره امسال الناز جان به تهیه کنندگی جواد سلیمانی است که در کانادا تهیه شده. سلیمانی به عنوان همسر الناز یکی از کسانی که در واقعه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جان خود را از دست داده، این مستند را با کمک دوستانش تهیه کرده و این واقعه و شرایط روحی خودش را پس از آن ثبت کرده است. فیلمی که نام عوامل آن از جمله کارگردان در عنوانبندی فیلم به شکل ناشناس آمده و تنها نام تهیه کننده آن ذکر شده است. جشنواره فیلم مستند شفیلد تا روز یک شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز تا ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
رسیدیم به ساعت 19:35 و پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردی تا این پایان و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از وعده حضور 30% زنان در پست‌های دولتی رسیده این به حضور همسر و دختر کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی. آیا زنان در عرصه سیاسی ایران عقب نشستند؟ با من رویا کریمی مرجو برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
من خیلی دلم می‌خواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
این اظهار تأسف حسن روحانی در روز معرفی وزرای کابینه دولت 12 در مجلس شورای اسلامی بود. مردی که با وعده وزارتخانه زنان و وزیر زن به میدان آمده بود، حالا بعد از 8 با دستی خالی پست ریاست جمهوری را ترک می‌کند. او حتی نتوانست وعده حضور 30% زنان در پست‌های مدیریتی را نیز عملی کند و معاونت امور زنانش مسمومه ابتکار هیچ لایحه تأثیرگذار بر زندگی اکثریت زنان ایران را به ثمر نرساند. این بار اما در فقدان هیچ کاندیدای زنی که از صد شورای نگهبان گذشته باشد، 7 در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کردند. مردانی که در تبلیغات خود هیچ وعده‌ای به زنان نمی‌دهند. فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، در مورد وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای مرد می‌گوید:
کل صحبت‌ها، سخنرانی‌ها و وعده‌های این 7 رو وقتی مطالعه می‌کنم، گوش می‌دم، عملاً چیز خاصی برای زنان نداشته. وعده‌هایی که دادن بسیار کلی بوده. یکی از کاندیداها وعده داده که به زنان خانه‌دار حقوق پرداخت خواهد کرد، ولی هیچ نوع توضیحی نداده که این به چه شکلی، با چه فرایندی صورت خواهد گرفت و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران با کدوم پشتوانه و از کدوم بودجه چنین کاری رو انجام خواهد داد. وقتی اینها توضیح داده نمیشه، یعنی بیشتر در سطح وعده هست برای جذب زنان که به این کاندیدا رأی بدن و پشتوانه عملی نداره. یا یک کاندیدا گفته که با علمای قوم مشورت خواهد کرد و در صورت اینکه اونا موافق باشن 2 وزیر زن خواهد گذاشت. همین مشخص هست که عملا به هیچ جایی نخواهیم رسید. قبلا هم بارها بحث مخالفت علمای قوم مطرح بوده در این زمینه، ولی کسی که میخواد رئیس جمهور بشه در این سطح از همین الان برای خودش اختیار قائل نیستش که در حوزه زنان وعده‌ای که میده رو قاطعانه وعده بده.
مهدیه گلرو، فمینیست ساکن سوئد، نیز با استناد به مناظره اول میانه کاندیداهای ریاست جمهوری از بی‌توجهی آنها نسبت به زنان میگوید:
حتی در مناظره‌ای که گذشت به مسئله زنان به هیچ وجه اشاره نشد، با اینکه مناظره اقتصادی بود، اما در مورد اشتغال زنان که یکی از مسائل بسیار مهم هستش، به ویژه بعد از کرونا به خاطر بحران اقتصادی که تشدید شده، اشتغال زنان به شدت کاهش پیدا کرده، مخصوصا که به هر حال اشتغال زنان بخش آسیب‌پذیر شاغلین رو تشکیل میده، معمولا کارهایی رو دارن که یا بیمه تامین اجتماعی نیستن یا به هیچ وجه بیمه نیستن یا قرارداد ندارن. ولی با وجود اینکه این مسئله بسیار مهم هستش در تمام دنیا، اما در مناظره اقتصادی به هیچ وجه به این مسئله و به زنانه شدن فقر اشاره نشد، نه به اشتغال زنان اشاره شد، نه به شرایط زنان اشاره شد. حتی در جایی که اسم زنان آمد، فقط یک بار رضا کرزایی گفتش که اگر که امکان این باشه که با مراجع مشورت بکنه و زن وزیر خواهد داشت، که خب نتیجه مشخصه، نگاه مراجع به زنان در تمام این 40 چند سال مشخص بوده. و رئیسی هم عنوان کرد که خب زنان در خانه کار میکنن و اینستاگرام میتونن تولید محتوا داشته باشه، یعنی برگردوندن زنان به خانه، در واقع اشتغال زنان رو هم یک اشتغال خانگی تعریف کرد. به نظر میرسه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در طی تبلیغات موضع‌گیری مشخصی از طرف این کاندیداها در مورد مسئله زنان داشته باشیم و بخوام موضع‌گیری بکنن در مورد مشکلات زنان و مسائل زنان، مگر اینکه انتقاداتی که در مورد مناظره اول به این نادیده گرفتن زنان صورت گرفته توی مناظره‌های بعدی تاثیر داشته باشه و باعث بشه که اونها مجبور شن در حرف زدن حداقل به مسئله زنان اشاره کنه.
با این همه فاطمه حسنی فعال اصلاح طلب ساکن تهران حتی همین اشاره مبهم کاندیداها به زنان را هم گامی مثبت ارزیابی می‌کند.
این در ادبیاتشون وارد شده، از نظر من اتفاق خوبی هست، دستاورد سالها جنگیدن جامعه مدنی و کنشگران حوزه زنان هست با تحمل هزینه‌های بسیار زیاد، ولی اینکه مشخصا معلوم باشه که آقایون چه طرحی دارند برای در واقع حضور زنان در جامعه، در بازار کار، در مدیریت، بحث‌هایی که مربوط به عدالت جنسیتی هست، اساسا رسیدن به همون شاخص‌هایی که در برنامه ششم توسعه در مورد عدالت جنسیتی تعیین شده، حتی در همون مورد هم ما نمی‌بینیم که صحبتی صورت بگیره، چون اونها به هر حال یه سری شاخص‌ها و اهدافی هست که تعیین شده، اما شما باز هم شاهد اون هم حتی در گفتگوی آقایون نبودی، هیچ کدوم اونها حتی در حوزه اقتصاد به این حوزه و به نابرابری بسیار جدی زنان در بازار کار و در اقتصاد، در سهمی که دارن از اقتصاد کشور، هیچ کدوم اشاره نکردن، هیچ کدوم به جمعیت زنان تحصیل کرده ای که ما داریم الان و سهمی از بازار کار ندارند هیچ اشاره نداشتند.
با اینکه زنان در وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری حضور ندارند، اما به عنوان اعضای خانواده آنها به ویدیوها و مصاحبه‌های تبلیغاتی راه پیدا کردند. اولین زنی که در این قامت به رقابت‌ها چود سپیده شبستری همسر عبدالناصر همتی بود، زنی که تمام قد به حمایت از همسرش برخاست.
نظر شما تصویر اشتباهی که ممکنه مردم از آقای همتی در ذهنشون داشته باشن چی هست؟
یه مسئله مهمی که فکر میکنم هست، به خاطر مسئولیت حساسی که آقای دکتر همتی دارن نمیتونن هر چیزی رو بیان کنن و در موردش توضیح بدن، به خاطر همین شاید یه سری از قصورها به پای ایشون نوشته بشه در حالی که اصلا اینطور نیست.
پس از این بود که ابراهیم رئیسی نیز دخترش را به برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما معرفی کرد، ریحان سادات رئیسی.
در واقع این زنان زندانی که مادر بودن تونستن با پابندهای الکترونیکی که تونستن در منزلشون حضور داشته باشن ولی دورای محکومیتشون رو هم بگذرونن، یا در سند تحول در واقع حقوق بانوان رو ایشون به صورت مدون تعبیه کردن که الان هم تو این دو سالی که ایشون تو قوه قضاییه هستن، خب کارهای خیلی جالبی برای بانوان انجام شده که دوست و دشمن همه میگن که کار عجیب و دوست داشتنی بوده.
ریحان سادات رئیسی اما به کلیگویی بسنده کرد و هیچ اشاره‌ای به اقدامات پدرش در حوزه زنان نکرد. فاطمه محسنی اما همین حد از حضور زنان را گامی به جلو در تفکر کاندیداهای ریاست جمهوری می‌داند.
ما پیش از این خیلی وقتا مواجه می‌شدیم با این ادبیات که خانواده فلان موضوع رو گفت، من در خانه فلان موضوع رو گفتم و فلان شد. نه، الان شما می‌بینید که زن از پس اون پرده و خانواده بیرون اومده و جایگاه داره، یعنی این مرد سیاستمدار به تنهایی مرد سیاستمدار نیست. این به مفهوم این نیست که ما الان اینجا یک برنامه منسجم مشخص دارن، یا مثلا زنان کابینهشون الان مشخصه، روی کرده کابینه بستنشون مشخصه. نه، این نشان دهنده این هست که فارغ از فضای سیاسی میدونند که مطالبه آحاد مختلف زنان در جامعه این هست که از سهم برابری در دسترسی به منابع قدرت و ثروت برخوردار باشند.
در حالی که در سالهای اخیر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی خانه نشین کردن هرچه بیشتر زنان بوده و رهبر جمهوری اسلامی مهمترین نقش زنان را مادری و همسری می‌داند، مهدی گلرو معتقد است حضور اعضای خانواده و نه مشاور سیاسی یا رئیس ستاد انتخاباتی کاندیداها به عنوان نماینده آنها ادامه همان طرز تفکر رهبر جمهوری اسلامی است.
همین که این کاندیداها در واقع به جای اینکه از زنان در عرصه سیاست استفاده کنند، زنانی که خانواده اونها هستند رو مقابل دوربین حاضر می کنند، این نشون دهنده نگاه اونها به مسئله زنان هستش. یعنی زنان قراره که در جایگاه همسر و خواهر و مادر جلوه‌گری بکننش، نه اینکه بخوان از زنان در عرصه عمومی استفاده بکنن. نه تنها شعارش رو نمیدن، بلکه مشخصا نشون میدن که جایگاه اصلی زن در همون خانه هستش و در ایدئولوژی جمهوری اسلامی زنان در عرصه عمومی جایگاهی ندارن و قراره که به همون صورت ادامه پیدا بکنه. حتی شعارهایی که در دوره‌های قبل هم داده میشد در این دوره داده نمیشه و به نظر میرسه که گفتمان اوریان جمهوری اسلامی که تا پیش از این پشت شعارهایی در حمایت از زنان پنهان میشد، در این دوره قراره که این گفتمان کاملا اوریان خودش رو نشون بده. و من فکر میکنم که همونطوری که این انتخابات یک دوره جدیدی رو برای جمهوری اسلامی رقم میزنه، در مورد مسئله زنان هم با توجه به قوانینی که در طی چند ماه اخیر هم مصوبه شده و بحث طرح عالی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت، اینها همه در مجلسی که اولویتش برگردوندن زنان به جایگاه مادر هستش، در کنار دولتی که قراره باهاش همکاری بکنه، فرقی نمیکنه کدوم این افراد انتخاب بشن، قراره که همون قوانین در واقع تبلیغ بشه و ازش استفاده بشه و تلاش بشه که زنها تو اون چارچوب و تو همون الگوی جمهوری اسلامی تعریف بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.